السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أثني على الله أحسن الثناء وأحمده على السراء والضراء حمدا كما هو أهله، وخير الصلاة وأفضل السلام على أشرف بريته وأفضل أنبيائه ورسله أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المطهرين الهداة المهديين، لا سيما سيد الأوصياء وإمام الأتقياء أمير المؤمنين وسيد الوصيين ويعصوب الدين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. عباد الله، إخواني وأخواتي، أوصي نفسي الأمارة بالسوء أولا، وأوصيكم أيها العباد ثانيا بتقوى الله. برادران عزیز و گرامی، خواهران محترم و بزرگوار، نمازگزاران نماز با عظمت جمعه، همه شما را و قبل از شما نفس اماره خودم را توصیه می کنم و وصیت می کنم و تذکر می دهم به رعایت تقوای الهی. برای توجه به تقوا و ایجاد انگیزه بیشتر برای رعایت تقوا و دستورات خدای متعال، این آیه شریفه را نسب العین خودمان قرار بدهیم که می‌فرماید: ان السمع والبصر والفؤاد کل اولائک کان عنه مسئولا. برادران عزیز، خواهران گرامی، چشم ما از آن چه که میبیند، گوش ما از آن چه که میشنود و قلب ما از آن چه که آگاه میشود و همه اعضا و جوارح ما مورد سؤال و پرسش خدای متعال قرار خواهد گرفت. اگر به حقیقت بفهمیم که لحظه لحظه سخن ما، نگاه ما، گفتار ما، حرکات ما و سکون ما مورد سؤال خدای متعال خواهد بود، قطعاً و یقیناً بیشتر دقت خواهیم کرد و این دقت منجر به حصول ملکه تقوا خواهد شد. خدایا در این ساعت با عظمتی که بر حسب روایات درهای استجابت دعا باز است، تو را به اولیاءت سوگند می دهیم به همه ما توفیق تقوا عنایت بفرما. خدایا توفیق دقت و توجه و مراقبت و محاسبت در گفتار و کردار و شنیدار و تمام سکون و حرکاتمان به همه ما مرحمت فرما. خدایا حشر ما را، نشر ما را، بعث ما را همراه با امام متقین و صاحب امروز حضرت امیر المؤمنین مقرر بفرما. تبریک و تهنیت عرض می کنم به محضر همه شما عزیزان، برادران و خواهران نمازگزار و بلکه به همه آحاد دوستان امیر المؤمنین در هر کجای عالم که هستند، تبریک و تهنیت عرض می کنم و از طرف خودم و همه شما تبریک و تهنیت همراه با سلام و صلوات و ارادت و محبت تقدیم می کنیم به محضر اون یار سفر کرده غایب از نظر، حجت الله ولی الله حضرت بقیة الله امام مهدی منتظر علیه الصلاه و السلام. امروز برای ما خداوند متعال بین دو عید بزرگ جمع فرموده، هم عید جمعه هست و هم عید بسیار با عظمت غدیر خم، و به همین مناسبت بنده بحث مستمر و همیشگی من رو استثناء این خطبه قطع میکنم و کلمات کوتاهی راجع به عید غدیر خم در محضر شما خواهم بود و ان شاء الله در فرصت های آینده اگر عمری بود مبحث شریف دعای مکارم الاخلاق را دنبال خواهیم کرد. ما نسبت به عید غدیر خم وظیفه بسیار مهمی داریم که در هیچ شرایطی نباید از تقدیر و تبجیل و تعظیم و بزرگ داشت این روز غفلت کنیم، چرا که عید گرفتن عید غدیر سیره رسول اکرم و اهل بیت مطهر و بلکه بر حسب روایت اهل بیت همه انبیای الهی. شما دقت بفرمایید، من کوتاه مرور میکنم. خود رسول اکرم وقتی که امیر المؤمنین علیه السلام را به ولایت منصوب فرمود از طرف خدای متعال، قضیه را تمام شده تلقی نکرد. اینکه در غدیر خم مردم جمع بشوند، پیام بر دست علی رو بالا ببرد، من کنت مولا و هازا علی جون مولا، بعدم مردم متفرق و پراکنده بشن، این نبوده. بر اساس روایات ما با اینکه اونجا صحرای گرمی بود و شدت گرما هم بود، رسول اکرم بعد از اون خطبه طولانی غدیر و بعد از معرفی امیر المؤمنین فرمود خیمه ای نصب کنید برای علی و علی در اون خیمه بنشیند و صحابه برای تبریک به علی به عنوان امیر المؤمنین بر او سلام کنند. من در خطبه دوم اشاره خواهم کرد که در منابع بسیار فراوانی از اهل سنت، از برادران اهل سنت که مرحوم علامه امینی تا 60 منبع و 60 عالم رو نام میبرد، همه اظهار میکنند که این کار صورت گرفت بعد از این، یعنی سخنرانی نبود، یک جلسه رسمی عید بود، امیر المؤمنین نشست و آمدند و تبریک گفتند و اولین کسی که تبریک گفت به گفته این 60 منبع عمر ابن خطاب اول خلفا بود. حتی حضرت خاتم الانبیا به همسران خودش که در این حجت الوداع همراه بودند فرمود برید به خیمه علی ابن ابی طالب و بر او به عنوان امیر المؤمنین سلام کنید. خود امیر المؤمنین در زمان خلافت این روز رو عید می گرفت. حتما جالبه برای شما عزیزان که بدانید درست مثل امروز که جمعه و عید غدیر همراه شده، در زمان خلافت امیر المؤمنین جمعه و غدیر با هم مصادف شد و امیر المؤمنین خطبه ای خونده که قسمتی از اون خطبه رو بنده در بحث خطبه دوم اشاره خواهم کرد. ان الله قد جمع لكم عیدین عظیمه. و بعد در سیره سایر ائمه علیهم الصلاه و السلام میبینیم که امروز رو عید میگرفتن. من همینجا اشاره کنم قبل از بیان بعضی از موارد دیگه، خب ما امروز در دنیای اسلام عزادار حادثه های مختلفی هستیم، از خونهایی که مظلومانه در فلسطین به زمین میریزد، در سوریه، در بحرین، در لبنان، در یمن، در متاسفانه مناطق فراوان دیگری، و این حادثه تأسفبار حج امسال، دو حادثه تأسفبار حج امسال قلبهای ما رو محزون کرده، ما رو متأثر کرده. اما هر حادثه‌ای پیش بیاد، در عین حال که ما برای اون حوادث متأسفیم و برای از دست رفتگانشون دعا می کنیم، نسبت به قضیه عید غدیر و اهمیت اون و تعظیم اون و تجلیل از اون به هیچ عنوان نباید کوتاهی بشه. من شاید از این بنده کوچک انتظار داشته باشید اشاره به حادثه منا بکنم. به لحاظ حضور بنده در اون شعائر عظیم، ولی نمیخوام این روز عید شما رو مکدر کنم، فقط در حد یکی دو دقیقه عرض میکنم. حج امسال حج بسیار کم جمعیتی بود. بر اساس آمار خود سعودی امسال 1,300,000 نفر حاجی مشرف شده بودند، در حالی که شما میدونید آمار هر ساله معمولا تا 3 برابر این مقدار هست. پارسال در همین حدود بود. صلوات بفرست. محدودیت حجاج و کمبود حجاج که عمدتا ویزا نداده بودن، به عنوان این که ما داریم تعمیر میکنیم، مسجد الحرام تعمیر میشه، کاملا مشهود بود در عرفه، در مشعر، در منا. لذا این حوادث ربطی به شلوغی جمعیت نداره. حج امسال حج کم جمعیتی بود و اونهایی که حاضر بودن میدونن که به حمد الله هم طواف ها هم عرفات، رفتن از عرفات به مشعر به منا با راحتی و سهولت انجام میشد، برای اینکه یک سوم جمعیت حضور داشت. دو حادثه ای که پیش آمد جز بیکفایتی مسئولان، بی توجهی آنها، بی دقتی آنها، کم ارزش قائل شدن برای جان مسلمان ها و حجاج علت دیگری نداشت که من وارد این قضیه نمیخوام بشم. ان شاء الله امیدواریم صاحب البیت جزای آنهایی را که کوتاهی کردن خودش عنایت بفرماید. اجازه بدید به همین مقدار من اکتفا کنم و بگذرم از اون حادثه تأسفبار و از اون دو حادثه تأسفبار امسال. انشاءالله امیدواریم روزی برسد که حج به نصاب اصلی خودش برگرده، به مستوای اصلی خودش برگرده، از تمام دنیا حاجیها جمع شن، بدنها کنار هم ولی فکرها و روحها و جانها که باید هم فکری کنند، به درد هم دیگه فکر کنند، به حوادث جامعه اسلامی فکر کنند، بحث بشه، دنبال راه حل باشن، با هم آشنا بشن. این نیست متاسفانه و ما بر این مسئله متاسفیم. حاجی ها کنار همن، از بحث کردن راجع به مسائل نسبت به همدیگه خیلی ها ترس دارن. فضای حج این نیست. حج را خدا قرار داده وسیله اخوت و محبت. بعضی ها حج رو وسیله قرار دادن برای ایجاد تفرقه، برای تکفیر مسلمین، برای اهانت به مسلمین. امیدواریم انشاءالله حج برگردد به اون نصاب اصلی خودش و مستوای خودش که وسیله وحدت، وسیله اخوت و وسیله تعارف، وسیله شناخت مسلمین نسبت به همدیگر و پیدا کردن راه حل برای مشکلات جامعه اسلامی باشه. مشکلات جامعه اسلامی با رهبری آمریکا و در زیر سایه کاخ سیاه حل نشه. در مسجد الحرام و مسجد النبی و جوار بیت الله و جوار رسول الله حل بشه. سران کشورهای اسلامی خودشون رو زیر سایه خدا و قدرت لایزالی لا حول ولا قوة الا بالله ببینن، نه زیر چتر حمایتی ذلت بار امریکا و بریتانیا و امثالی. آنچه که بسیار مهم هست این هست که برادران عزیز، خواهران گرامی، در عین حال که ما در این بحث سخنهای زیادی داریم، نباید هیچ حادثه‌ای در زندگی سایه بیندازد روی مسئله عید قدیر و اهمیت عید قدیر. ما در عین حزن و تأثر بر اون عزیزان ولی در این حال عید داریم، چرا که فرمود ما من نبی الا وقد تعید فی هذا اليوم. هیچ پیامبری را خدا مبعوث نکرد مگر اینکه امروز رو عید گرفت. میگه به محضر حضرت امام صادق وارد شدم، مفضل ابن عمر جعفی، عرض کردم یا ابن رسول الله کم للمسلمین من عید؟ فقال اربعه. عرض کردم آج مسلمان ها چند تا عید دارن؟ فرمود چهار تا. عرض کردم سه تا رو میشناسم، عید قربان و اضحا، عید فطر و عید جمعه. فرمود چهارمی بزرگترین آنهاست و اون هجدهم ذی‌الحجه، عید قدیر خم هست. فرمود این روز رو روزه بگیری. در یک روایت دیگر امام صادق می فرماید انهو یوم فرح و یوم سرور و یوم صوم شکرن لله و حمدن لله. روز خوشحالیه، روز سروره. در محضر امام رضا میگه وارد شدم، دیدم عده‌ای که در محضر امام رضا هستن، حضرت اونها رو نگه داشته، فرموده بمانید. ظاهرا بعد از ظهری بوده. گفتم چرا حضرت اینها رو نگه داشتن؟ جای ما و شما خالی. فرمود امام، گفتن امام رضا فرموده بمانید، امروز رو افطار مهمان من هستید، امروز روز عید سعید غدیر خم هست. بعد حضرت اموال زیادی رو در روایت ذکر شده، غذا، لباس، کفش و امثال اینها را حضرت برای خانه ها هدیه فرستاد. اینها عیدیه. من میگم شاید این رسم عیدی گرفتن از سادات مال همون جا باشه که امام رضا پای گزاریش کردن. البته مخصوص سادات نیست، همه به هم عیدی بدن، افتخار برای سادات بیشتره و باید این افتخار رو داشته باشن، ولی همه به هم عیدی بدن در خانه های خودتون. برادران عزیز، خواهران گرامی، به خصوص آقایون که خرج زندگی ها با شما، شما زندگی داری به زندگی زن و بچهتون خرج میکنید، همونی که میخواید در آینده هزینه کنید، اون کفش، اون کلاه، اون لباس، اون وسیله، اون چیزی که میخواید بخرید، سعی کنید این ایام بخرید. هر وقت یاد این وسیله میفته، یادش میاد فرزند کوچک شما اینو عید قدیر به من دادن. شیرینی کم مادی را مخلوط کنید با عسل مصفای ولایت امیرالمؤمنین. بگذارید در کام فرزندانمون همیشه این خاطره خوش باشه. من عزیزانی را الان مشاهده میکنم که در غم عزیزانشون عزادارن، ولی در عین حال ما اگر در غم هر عزیزی هم عزادار باشیم، در عید ولایت امیرالمؤمنین عید خواهیم داشت، چون میدونیم عزیزان از دست رفته ما هم خوشحالن که ما به ولایت مولای اونها اظهار فرح و سرور کنیم و دشمنان ما و دشمنان امیرالمؤمنین کور بشن، بدونن ما در هر شرایطی هیچ افتخاری را با افتخار ولایت علی ابن ابی طالب عوض نمی کنیم. آمد خدمت امام صادق علیه السلام، عرض کرد فقیرم، چیزی ندارم، کمکم کنید. حضرت فرمود طبق اون روایت اینجور نقل شده مضمونش، تو خیلی دستت پره، چطور میگی فقیرم و چیزی ندارم؟ گفت سوال کنید، بپرسید، من چیزی ندارم. فرمود اگر همه دنیا رو به تو بدن، همه این ریاست ها و پادشاهی ها و قصر ها و برج ها و اینها رو به تو بدن و بخوان از کف تو ولایت ما رو بگیرن، حاضری؟ عشق ریخ. گفت امید من به همین ولایت شماست، حاضر نیستم. پس فرمود اونی که توی دست توست از همه دنیای اونها بالاتره، از همه دنیای اونها بالاتره. این نعمت رو قدر بدانیم و اگر بخواهیم قدر بدانیم عید قدیر رو چقدر باید عظمت قائل بشیم، باید ببینیم توی عید قدیر چی به ما دادن. من یکی دو روایت رو اشاره می کنم، هم من سرما خوردم و صدام گرفته است و هم فرصت نمازمون محدود هست. روایتی از حضرت سید الشهدا حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. به این روایت دقت کنید، خیلی نکته مهمی در این روایت هست. از حضرت سید الشهدا نقل شده که حضرت روزی در جمعی از اصحابش بیرون آمد، فرمود خداوند متعال خلق را خلق کرد، لیعرفوه فاذا عرفوه استغنوا بعبادته عن عبادت من سوا. خداوند متعال خلق را خلق کرد، هدف از این خلق این بود که او رو بشناسند، و وقتی که خدا شناس شدند با عبادت خدا بی نیاز بشن از عبادت هر چه غیر الله هست، هر چه ما سوى الله هست. عرض کردن آ معرفت الله چیه؟ منظورم اینه، خوب دقت کنید، معرفت الله چیه؟ فرمود معرفت اهل کل زمانن امامهم الذی یجب علیهم طاعته. حقیقت معرفت الله اینه که اون امامی که اطاعتش بر تو واجبه بشناسی. امروز این سوال رو بپرسید از برادرانمون از همه مذاهب محترم اسلامی که برای ما محترمند، بپرسید اون امامی که امروز اطاعت او بر شما واجب است کیست؟ آیا می شود به بعضی ها که غرق در شرب خمر و معاصی هستند بگیم اینها اطاعتشون واجبه؟ کیه؟ حقیقت معرفت الله معرفت امام یجب علیهم طاعته. این نعمت رو خدا به شما داده. خدایا چگونه شکر این نعمت گذارم؟ خدمت امام صادق آمد گفت دیگران عرض آخر من و روایت آخر من در خطبه اول، گفت دیگران خودشون رو در نماز و روزه خیلی به زحمت می اندازن، اوضاع و احوالشون چگونه است؟ حضرت جریانی رو نقل کرد، فرمود در بنی اسرائیل گروهی بودن که اینها 40 روز که ریاضت می کشیدن و مواظبت می کردن و روزه می گرفتن، خدای متعال به آنها یک دعای مستجاب داد. شخصی از آنها 40 روز روزه گرفت و عبادت کرد و دعا کرد و مستجاب نشد. دوباره 40 روز روزه گرفت و عبادت کرد و دعا کرد، مستجاب نشد. تا 3 بار آمد خدمت حضرت عیسی مسیح. میدونید که بنی اسرائیل قوم حضرت موسی هستند و همچنین ادامه پیدا کرد تا حضرت عیسی مسیح، در زمان حضرت عیسی بوده. این که عرض کردم بنی اسرائیل به اشتباه نیفتید، درسته، از بنی اسرائیل در زمان حضرت عیسی آمدن خدمت حضرت عیسی مسیح. عرض کرد ما 40 روز دعا می کردیم و دعای مستجابی داشتیم، آیا فرقی کرده؟ مشکلی پیش آمده؟ حضرت عیسی مسیح از خدا خواست خدایا جریان چیه نسبت به این فرق؟ خطاب رسید یا عیسی، این فرد عبادت کرد، روزه گرفت، خلوت با خدا کرد، اما در نبوت تو شک داره، و چون در نبوت تو شک داره اگر تمام عبادتها رو هم بیاورد دعای او رو مستجاب نخواهم. امام صادق فرمود تکلیف دیگران هم مشخص شد، خدا عبادت را از طریقی میخواهد که خود او معین کرده. اگر کسی جاهل است، خبر به او نرسیده، معذور عندالله، او میداند و خدای خودش. اما اون کسی که بداند خدای متعال تعیین کرد امام را، تعیین کرد مسیر را، پیغمبر اکرم حجت را، نه در غدیر خم، مکرر در مکرر، از جمله در غدیر خم حجت را تمام کرد و این را نپذیرد، در حقیقت نبوت را نپذیرفت. اون چه که خداوند متعال در این عید سعید به امت عنایت کرده قابل بیان نیست جز به همان بیانی که خود قرآن می کند. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. بنابراین در این جشن با عظمت، در این فرصت بسیار ارزشمند، باید هم قدردان این نعمت باشیم و هم برادرها و خواهرها عزیزان، ماها که به هر حال در جوامعی زندگی می کنیم که اهل مذاهب و ادیان دیگر هستند، به این نکته توجه کنیم. برادر عزیز، خواهر محترم، پیش از همه شما این گوینده کوچکتر از همه شما، همه ما باید توجه کنیم. ما را به عنوان شیعه علی می شناسن. بی آبرویی برای علی نباشیم، آبروی برای علی. خود من شرمنده ام که عرض می کنم از همه شما بیشتر سزاوار این نصیحتم و اول به خودم میگم و بعد به شما عرض میکنم. اون چه که راجع به عظمت قدیر گفتیم، اون چه که راجع به عظمت ولایت گفتیم، اون نعمتی که به شما دادن، اونها رو توجه کنیم. این نکته رو هم توجه کنیم که برادرم، خواهرم، اگر در اداره، اگر در بازار، اگر در این طرف و اون طرف و در اجتماع شما را به عنوان شیعه علی می شناسند، آبروی برای علی باشید. مظلومیت علی را مضاعف نکنیم. کاری نکنیم بهانه‌ای به دست دیگران بیاد که آنها بگن شیعیان علی اینجوری. نماز ما، حجاب ما، رعایت حلال و حرام ما، چشم و دست و دهان ما باید آبروی برای اهل بیت باشه. اون چه که عرض کردم در ظرف یک دقیقه عرض کنم و دعاتون کنم. عرض کردم برای توصیه به تقوا خودم و همه شما این آیه را در نظر بگیریم: ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. چشم و گوش و قلب، همه اینها مورد سوال قرار خواهد گرفت. عرض کردم امروز دو عید بزرگ داریم، عید جمعه و عید قدیر. و عید قدیر عیدی است که خود رسول الله عید گرفت در همان هجده ذی‌الحجه، در همان وادی قدیر خم خیمه نصب کرد تا همه بر علی سلام کنند، و بعد از او امیرالمؤمنین خودش عید گرفت در خلافتش، و بعد از او اولاد معصومینش عید گرفتن، و بر اساس روایت همه انبیا عید گرفتن. از تعید در این روز، عید گرفتن در این روز و اظهار و تجلیل و تبجیل این روز غفلت نکنیم و بدانیم اون چرا که امروز به ما داده شده، به بشریت داده شده، به تاریخ بشر داده شده، چیز اندکی نیست. تکمیل دین است، تکمیل عبادت هاست، تکمیل همه اون چیزی است که انبیای الهی در طول تاریخ آوردن که با ولایت امیر المؤمنین و اولاد معصومینش تکمیل شد و انشاء الله با ظهور فرزندش مهدی فاطمه سلام الله علیها به کمال نهایی خودش خواهد رسید ان شاء الله. خدایا اگر اولیاءت به ما دستور دادن در امروز به همدیگه هدیه بدیم و همدیگه رو خوشحال کنیم، تو شایسته تر از همه هستی برای این که عیدی به ما بدی، و ما از همه محتاج تریم برای این که عیدی تو رو دریافت. خدایا با نهایت ذلت و خضوع و خشوع دست ها رو به درگاه تو بلند می کنیم و عرض می کنیم: خدایا عیدی ما را آمرزش گناهان ما قرار بده. خدایا عیدی ما را فرج امام زمان ما قرار بده. خدایا ایدی ما را استجابت دعوات ما و دعاهای همه دوستان امیر المؤمنین مقرر بفرما. ان احسن الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله تبارک و تعالی حیث یقول بسم الله الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. والسلام عليكم ورحمة الله.